بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بغريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممدود مسومة عند ربك بما هي من الظالمين ببعيد. بقیه نکاتی که در ذیل این آیات مطرح هست عبارت از این است که اصل ملائکه، اونها که جزء مدبرات ارزن، کارهای زمین به عهده اونهاست، مرتب به اذن خدا در محدود زمین تردد داره. گاهی یک کرامتی نصیب انسان میشود، انسان ها را میبیند، گاهی نمیبیند. معجزه پیامبری علیه السلام اگر نصیب کسی بشود، ممکن است چنین انسانی فرشته را ببیند. همونطور که در حالت رؤیا میبیند، در حالت بیداری هم ببیند. این که گفتن اگر کسی اذان و اقامه بگوید دو صفحه از ملائکه به او اقتدا میکنند، و اگر اذان نگوید فقط اقامه بگوید یک صفحه از ملائکه به او اقتدا میکنند، و این جمله معروف المؤمنو وحده جماعت را به همین تطبیق کردن، به این تطبیق کردن، یعنی فرشتگان تو مساجد و غیر مساجد حضور دارن، اونتا گاهی افراد اونها رو میبینن، گاهی نمیبینن. نظیر این که سراسر جهان مسبح حقن، تکبیرگوی حقن، تحمیدگوی حقن. گاهی انسان حالی پیدا میکند که صدای تسبیح موجودات را میشنوند، گاهی هم نمیشنوند. و گفتن معجزه وجود انبار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این نبود که اون سنگ ریزه را به تسبیح یا شهادت گویا کرد، معجز در این بود که پرده غفلت را از گوش ابو جهل یا مخاطب دیگر برداشت که اونها صدای تسبیح این سنگ ریزه ها را بشنوند. بنابراین فرشتگان تردد دارن، حضور دارن، گاهی انسان توفیق پیدا دیدن ها دارد، گاهی ندارد. چه فرشتگانی که مربوط به رحمت باشن، چه فرشتگانی که مربوط به عذاب. مطلب دیگر اون است که اون چه که برای هست مریم سلام الله علیه اتفاق افتاد، حضور جبرئیل سلام الله علیه نبود، چون در قرآن ندارد ما جبرئیل را برای او فرستادیم. دارد فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. اون روح چه فرشته از فرشتگان الهی بود در قرآن کریم نیامده. شاید وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه نبوده است، و اگر احیانا در بعضی از ادله نقلی سخن از جبرئیل هست ممکن است زیر مجموعی اون حضرت باشند. خود جبرئیل که از حاملان عرش است بعید است برای این کار نزول کرده باشد. مطلب بعدی آن است که اون تنزل الملائکه و روح اینجوری شد، نه روح هر جا در قرآن کریم است منظور یا جبرئیل است یا عزم جبرئیل. در آیاتی نظیر تنزل الملائکه و روح اونجا گفتن که منظور از روح یا از جبرئیل سلام الله علیه است یا فرشته است اعظم از جبرئیل، نه روحی که در آیه فارسلنا الیها روحنا به مانند. مطلب بعدی آن است که انبیاء علیهم السلام به اذن الهی خوف و حزنی ندارن، لکن هر حادثه اعجاز آمیزی که رخ میدهد اولین بار اونها اگر ندانن متأثر میشود، بعد وقتی فهمیدن برای اونها عادی است. وجود و بارکست ابراهیم این بود، وجود بارکست لوط این چنین بود، لکن با اینکه پیامبران اگر چون چه فرشته های عذاب آمدن بالاخره این روح هست. پس دو تا مطلب است، یکی اینکه برای اولین بار ممکن است اینا هراسناک بشن بعد به عنایت الهی آرام بشن و دیگران این چنین نیست. دوم این که اگر معلوم شد اینا فرشته عذابن، وقتی خب بفهمن که فرشته عذابن یا مال خود و منطقه یا منطقه دیگر، بالاخره نزول فرشته عذاب نشانه قهر الهی است و این حراس را به همراه دارد. مطلع بعدی آن است که حضرت لوط سلام الله علیه از حیثیت خودش آبروی خودش نگران بود و از طرفی از فشار اونها هم در زحمت بود، لذا فرمود که لا تخزون فی ضیفی، حیثیت منو نبرید، آبروی من حفظ بکنید. از خودش درباره خودش احساس خطر میکرد. فرشتگان سلام الله علیهم بسته لوط سلام الله علیه گفتن لن یصلوا الیک، این که شما نگرانید اونا به شما دسترسی ندارن. شما گفتید به این که لا تخزون فی ضیفی بدهازا یومون عصیب و مانند اون، اونا به شما دسترسی ندارن. مطلب بعدی آن است که شما گفتید ای کاش یکی از این دو امر حاصل بود، یا من یه توانی می داشتم که شما را دفع می کردم، یا یک مأمنی می داشتم که از دست شما نجات پیدا می کردم. لو ان لی بکم قوتن که شما را دفع می کردم، یا نه به رکن شدیدی پناهنده می شدم که از دست شما در امان باشم. فرشتگان سلام الله علیهم اجمعین فرمودن این هر دو تأمین است، هم خدا یه قدرتی داد که با اون قدرت اونها را سر جاشون می‌نشونی و عذاب می‌کنیم یا عذاب می‌کنیم، و هم یه نعمتی نصیب تو کرد که تو را از دست اینها سالم نگه می‌دارد. هر دو خواسته شما حاصل شده است و می‌شود. این که شما می‌گویید لو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، هر دو حاصل است، برای که اینا که لن یسلو الیک به تو دسترسی ندارن. خب پس تو از خطر اینها در امانی، میمونه تنبیه اینها و نجات تو. تنبیه اینها طبق مأموریت الهی به عهده ماست که لنرسل علیهم حجارتا من ربک مانند اون، نجات تو هم بینست که فعصر به اهل که به قطع من اللیل. پس هم نجات شما تأمین است، هم سقوط اونها در نظر گرفته شده، هم اصلا به تو دسترسی ندارن تا بتوانن آسیبی به تو برسونن. وقتی گفتن نال منهو، یعنی بالاخره یا از آبروی او گرفت یا از مال او گرفت یا از بدن او گرفت، بالاخره به آسیب رسوند، این میگن نال منهو. اما وقتی گفتن که وصل اله، یعنی به او رسید، حالا بعد از دسترسی پیدا کردن یا به مال او یا به آبروی او یا به جسم او آسیب میرساند، فرشتگان فرمودند به این که اینا اصلا به تو دسترسی نداره، نه تنها لا ینالو، لم ینالو، لم یسلو. یه وقت از سخن از لن ینالو است، یه وقت سخن از لن یسلو است. فرمود اینا اصلا به تو نمیرسن، کسی که دیگری را تعقیب میکند اول باید بهش برسد بعد به آسیب برساند. فرشتگان به حضرت لوط علیه السلام فرمودن اینا اصلا به تو دسترسی پیدا نمیکنند. خب نه، برای این که میگد که او الی رکن شدید یا لی بکن قوتن، اونا در جمع مهمان ها یک جا خود را میدید. او آبی الی رکن شدید یعنی او آبی به ما لهم من زیف، من از زیف مانندان، این مجموعی که مال من است اون ضمیر مفرد آورد، اما بالاخره بچه های او، دخترای او باید در معرض خطر نباشد. این که میگوید من، یعنی اون چه که زیر مجموعه من است و من مسئولیت اونها را به عهده دارم، اینه در امان باشیم. لذا از دخترای خود، فرزندان خود به مانند در از سایر اعضای خانواده هم جداگانه نام نبرد. این که فرمود او آوی الی رکن شدید یعنی من و اهل من، من به ضعیف من، اونی که حفظش به عهده من هست. فرشتگان گفتند به این که ما از طرف خدای سبحان معمولیم، همین که این جمله رو گفتن اون رو او با حراس رخت بربست. بعد نسبت به اون دوتا خواسته او هم پاسخ تعیین کننده دادن، فرمودن به این که شما گفتید او ان لی بکن قوتن، بله ما اون قوه الهی را خدا ما عطا کرده است که برای تعظیم اینها آمدیم. گفتی او آب را رکن شدید، بعد یه جایی هم برای شما تعیین کردیم که شما محفوظید. فاسر به عهده که به قطع من اللیل، در آیات دیگه هم دارد که ومزو حیث تو امرون، بدون جایی که مأمورید ما برای شما فراهم کردیم. پس هم رکن شدید که عنایت الهی است در بارین شماست، هم لو اندلی بکن قوتن. درست مفهوم نشد این اشکال. اینها افراد عادی هستند که میان تا ذات اقدس اله معرفی نکند، تا خودش رو معرفی نکند، این که عالم الغیب و شهاده به ذات نیستن. این رو ذات اقدس اله تو همین سوره مبارکه هود به وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام فرمود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلم و انت ولا قوم بک من قبل هذا. همود اخبار غیب را خدای سبحان به شما اعلام میکنند، اگر خدا اعلام نکند قبل از اعلام خدا خب نمیدونید. همود تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ازا. هر پیغمبر این طور است، اونی که ذاتن عالم الغیب و شهاده است ذات اقدس اله است، انبیا با تعلیم الهی با وحی الهی عالم به غیب میشوند. اینجا هم وجود مبارک لوط سلام الله علیه با اعلام فرشتگان از خصوصیات مشخص شده آگاه شدند. خب یا لوطو انا رسول ربک، و این جواب منزله متن است. اون چه که می آید به منزله شرح این است و همه زیر مجموعه این شرح است. لن یسلو الی، گفتی لو اندلی بکن قوتن، گفتی لا تخزون فی زیفی، اینا تأمین است. نه تنها لن ینالو بلکه لن یسلو. گفتی او آبی الی رکن شدید، اینم تأمین است. فأسر به اهلکه به قطع من الی. این ولا یلتفت منکم احدون، نظیرش در قصه هسته موسی سلام الله علیه گذشت که وقتی ذات اقدس اله دستور داد به موسی و هارون علیهم السلام که شهر را ترک کنید، مؤمنان را به همراهتون ببرید، اون روایتی که اون روز هم مبسوطا خونده شد این بود که کسی رفت پدرش را نصیحت کند یا پدری رفت پسرش را نصیحت کند، بالاخره عذاب آمد و همه را از بین برد. وقتی عذاب می آید کسی نباید خود را در جمع معذبان حاضر کند. اینجا هم فرمود به اینکه مبادا به عقب برگردید، حالا مبادا به خونتون توجه کنید، به بازموندگان توجه کنید، به قبیله توجه کنید. خود همه این نافرمانی خدا محسوب می شود. توجه به خانه، توجه به بازموندگان، توجه به ارهام. وقتی فرمان الهی آمده است دیگه رابطه قطع است. اگر رابطه قطع است شد که بر نگردید به اینها توجه داشته باشید. لذا فهمون لا یلتفت منکم احدون. این الا امرأتک، همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودی، استثنایی از اهل است. فأسر به اهلک الا امرأتک، نه لا یلتفت منکم احدون الا امرأتک. خب یعنی همه این اعضای خانواده را که مسلمان شدن مؤمنن اونا را به همراه ببر، مگر همسرت که در ردیف کافران است و مؤمن ایمان نیاورده بود. انه مصیبها ما اصابهم. بعد شاید برای اینکه کمی توبه کنن به مانند آن تا صبح فرصت دادن که اینها بلکه برگردن، احتمال هست. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه این مهلت را هم زیاد می دونست که اکاش عذاب سریعا می آمد و اگر از دست اینها به سطوح آمد، حالا مهمان ها همه اون یک لحظه تحمل کردن که چنین است. گناه وقتی در اون حدی باشد که حد شرعیش اعدام هست، معلوم می شود به اینکه تقطعون از سبیل است و کار بی سابقه هم هست که وجود مبارک لوط بود. ما سبقكم به من احد من العالمین، و این رسوایی دامنه دار را هم اونا ساریان متمادی مرتکب شده بودن. شاید وجود مبارک لوط سلام الله علیه گفته باشد به این که خب یک شبی را هم به اونها مهلت میدید، این طولانی است. اونا گفتن علیس از صبح به غریب، این چنین نیست که خیلی طول بکشد، خب صبح نزدیکه دیگه. هم شما می توانید خودتون نجات بدید که شما رو نمی‌بینه، و هم صبح خیلی طول نمی کشد. علیس از صبح و بغریب. نه اونا چه می دونستن؟ خب بنابراین اون برخی از اهل تفسیر مالنا فی بناتی که من حق را به معنای رغبت معنا کردن. مالنا فی بناتی که من حق، یعنی ما رغبتی نداریم. خب این تفسیر لاعلاجی است. اما اون تفسیری که قبلا سیدن استاد رضوان الله علیه بیان فرموده بودن یه تفسیر محققانه است. یه قومی وقتی آلوده می شود این را قانون می داند، نظیر آنچه که در جاهلیت قانون می پنداشتند. مالنا فی بناتی که من حق، یعنی ما رغبتی بونه داریم. و انک لتعلم ما نرید. خب وقتی به این حد رسید، الیس الصبح بغریب، دیگه اینا حرکت کردن، یعنی از لوط با اعضای مؤمن منزلش رو حرکت کردن به استثناء همسر، و صبح هم فرا رسید. فلما جاء امرنا، این همون امر کن فیکون است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جعلنا آلیها سافلها و امترنا علیها حجارتا من سجیل منزود مصومتا عند ربک. برخی از آثار این عذاب در سوره مبارکه هج به این صورت آمده است. آیه 72 به بعد سوره هج این است که فمود لعمرک انهم لفی سکرته یعمهون. این که فهمود لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، ذات اقدس اله به عمر و حیات و زندگی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگند یاد بکند که اینها مستانه به سر میبرند در سکران. قبلنم این نکته بازگو شد که قسم های قرآن در مقابل بیانه نیست، بلکه به بیانه است. قسم ها که در محاکم بشری هست در مقابل بیانه است، یعنی مدعی بیانه اقام میکند و منکر سوگند یاد میکند. البیانه تو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. ولی قسم های قرآنی به بیانه است، نه در مقابل بیانه. مثل اینکه کسی ادعا کند الان روز است و سوگند یاد کند و بگوید قسم به این آفتاب الان روز است، این قسم به دلیل است نه به بیگانه. تحلیل قالبی سوگندهای قرآن کریم به همون بیان است. خدای سبحان می‌فرماید اینا در سکرتن، مستن، در حال سکرن. دلیلش سوگند یاد کردن به زندگی یک انسان عاقل هوشیار بیدار است. فرمود قسم به زندگی تو، اینها مستانه به سر می‌برن، چون زندگی تو که عقل ممثلی معیار است. تو که عقل ممثلی، اگر زندگی اونها را با این عقل ممثل بسنجی، میبینی مستانه است، هیچ به این با این هماهنگ نیست. به جان تو، یعنی به عمر تو قسم. معمولا چون قسم زیاد استعمال میشود و ذمه هم سنگین است، عمر را امر میخوانند. لعمرک یعنی لعمرک، قسم به عمر تو، یعنی به زندگی تو. این زندگی تو که با عقل همراه است، این دلیل است که اینها در حال سکرن. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. کارهایی هم انجام میدن که تو حیوانات هم نیست، کارهایی هم انجام میدن که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا و مانندون. فأخذت هم صیحه مشرقین. این صدایی که می آید هم امر الهی است، هم تشر الهی. گاهی می فهمد صیحه ما اینا رو گرفته است. تو در جریان عذاب قوم ثمود هم رجفه بود، هم امر بود، هم صاعقه بود، هم صیحه بود و مانند آن. همه اینها بر یه امر و حادثه خارجی منطبق است. رجفه داشتن، لرزیدن زمین، صیحه اون خروشی که پیدا می شود، همه اینها از اون عذاب خاص حکایت می کند. یعنی اون رخداد همه این اوصاف را دارد و در هر آیه به گوشی از گوشه های اون عذاب اشاره می شود. در اینجا از امر الهی به صیحه یاد کرده است. فأخذت هم صیحه و مشرقین فجعلنا آلیها سافلها و امترنا علیها حجارتا من سجیل. حالا این نزول سنگ ریزه ها از بالا بعد از جریان جعل عالی سافل و جعل سافل عالی یا همزمان در اینجا چون با فا عطف نشده با واو عطف شده ممکنه همزمان باشه. تقدیم و تأخیر لفظی هم نشانه تقدیم و تأخیر خارجی نیست. فرمود با این کار رو کردیم، هم جعلنا عالیها ها سافره ها هم امترنا علیهم حجارتن سجیل. فرمود اگر شما آثار باستانی را بشناسید خوب میتوانید تحقیق کنید. اون وقت هم این آثار با اینا چون در منطقه اردن و نزدیک اردن به سر می بردن. این فی ذلک لآیات للمتبسمین، اونا که متبسمن آثار باستانی را میشناسن، وسم شناسن، سیما شناسن، موسوم شناسن، علامت شناسن، یعنی آثار باستانی را میشناسن، خوب میتوانن تحقیق کنن که اینا چه قومی بودن، کارشون چی بود. مرحوم کلین رضوان الله تعالی علیه نقل میکند که در همون جلد اول کافی است، اصول کافی است، که مسئله قیافه شناسی طوری است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دیدی که از شیعیان به عرض اون حضرت رسید که من مورد بیمهری حاکم وقت قرار گرفتم، در تحت تعقیب او هستم، ممکن است من را بگیرد و اعدام کند. فرمود بیا، وقتی رفت حضور حضرت فرمود برو به مولایت بگو، به همه این کسی که زیر نظر او کار میکنی بگو که جعفر ابن محمد علیه السلام من رو پناه داده است. ایشون به حضرت عرض کرد که آقا ایشون سنیز شیعه نیست، جز دشمنان شماست، از اون نواز و مخالف شماست، شما را به رسمیت نمیشناسد، و من برم اونجا با این پیام که مشکل من حل نمیشود. فرمود نخیر، من این پیام را طوری نگفتم که او بتواند عمل نکند و به تو آسیب برساند. خب اینجا شیعه بود، به امامت امام زمانش معتقد بود، به معجزه او معتقد بود، حرکت کرد. این را مرام کلینی رضوان داره نقل میکنه تو همون جلد اول اصول کافی کتاب الحجه. این شخص حرکت کرد. اون روز مسئله قافه یعنی قیافه شناسی و امثال اینا خیلی رواج داشت، در بعضی از افراد کارشناسی این رشته بودن. وقتی که ایره دیدن گفتن کجا میروی؟ این چهره چهریست که به طرف مرد میرود. اینی ارا وجه رجل مقتول، اون شخصی که غائف بود، قیاف شناس بود. گفت این چهره و این قیافه به طرف اعدام می رود. ابرز یده که دستت نشون بده. دست نشون داد، گفت اینی ارا ید رجل مقتول، این دست کسیست که به طرف اعدام می رود. ابرز رجله که پاهات من نشون بده، پار نشون داد، گفت اینی ارا رجل رجل مقتوله، من پای کسی رو میبینم که به طرف اعدام میرود. عبرز جسده که اون بدنه که لباس کنار بزن من بدنت ببینم، بدنش هم دید، گفت اینی ارا جسد رجل او بدن رجل مقتوله، و این بدنم به طرف اعدام میرود. بعد گفت ابرز لسانه که دهنت باز کن، زبانت ببینم، این دهن باز که از زبانشون داد، گفت برو هر جا میخوای بری برو. گفت چطور؟ گفت یه اثری من در زبان تو ما میبینم که اگر به کوه بگوید این متلاش میشه. این چیه؟ این چه علمیه؟ گفت اثری در زبان تو میبینم که حافظ توست، برو. مرام کلین رضوان الله تعالی، این روایت حتما مراجعه کنید، تو شرح حال امام صادق سلام الله علیه است، تو کتاب الحجه معنا کافی هم جلد اول اصول کافی. این شخص آمد و پیش مولایش، بعد او هم دید که این خدمتگزار گریزپای برگشت، گفت با پای خودت به چوبه اعدام آمدی، دستور داد او رو گرفتن و بستن. این به مولاش گفت شما که من رو نگرفتید، من خودم آمدم، ولی یه پیامی دارم و اون پیام رو من باید به شما ادلاع کنم. و اون پیام این است که مولای من وجود مبارک جعفر ابن محمد صادق علیه السلام گفت من ترا پناه دادم، همچه تعبیر، یا سلام من رو به فرانکس برسون، بگو من پناه دادم. دفعتن وضع اون والی عوض شد، اون چنون عوض شد که گفت همه این کارهایی که من در باره تو کردم بستم، تو هم باید منو ببندی. حالا گفت شاید اون مراحل لازم نباشه، بالاخره کار به اینجا رسید، گفت خود خاتمی، این مهر منو بگیر، در این قلم رو به حکومت من امضای تو مثل امضای من خریدار داره، اون رو به اینجا رسون. اینها کسانی هستند که چه درباره دوست چه درباره دشمن گاهی قدرت‌ها رو نشون میدن که اگر خدای سبحان بخواهد این همچه کار رو انجام بدهد، با کنفه یکون یا با سیهه یا با رجفه انجام بدهد، چه درباره دوست ها چه درباره دشمن ها. شما این رو وقتی به اصول کافی و شروع اصول کافی مراجعه کنید معلوم شید هست. تو این کتاب جورجی زویدان هم در مسئله قافه ایشون دارد که عرب اینطور بود، گرچه فرهنگ آموزش و پرورش و به این صورت کتابی و تدوین و اینا نداشت، لکن در مسئله قافه و قیاف شناسی و کهانت و اینها خیلی کارشناس بود. گفت اینها در اثر اون اثر پا، از اثر پای این عابر میفهمیدن که این پای مرد است، اینجا عابر زن بود یا مرد، اگر زن بود شوهر کرده است یا نه، اگر شوهر کرده است شوهرش مرده است یا سازنده است. ایشون نقل میکنن که عرب به اینجا رسیده بود. اینا همه علم است و قابل شناخت است و آثاری دارد اینها. در این بخش فرمود اگه شما متوسم باشید، یعنی آثار باستانی بشناسید، میبینید کاملا این سنگهایی که آمده سنگهای زمینی نیست و چگونه یک منطقه وسیعی بالاخره زیر رو شده. یه وقتی شما تو حفاری ها چارت آجر پیدا میکنید یا چارت ظرف پیدا میکنید، خب این معلوم میشه بالاخره در طی سالها چون اونجا ویران شده کم کم زیر زمین رفته. یه وقتی شما تو حفاری یه شهری را پیدا میکنی، این پیداست که شهر فرو رفته دیگه. اگر چارت آجر یا چارت عتیقه انسان زیر زمین پیدا کرد، این یه حساب است. یه وقتی اتاق پیدا میشه، دیوارا پیدا میشه، سالون خاص و عام پیدا میشه، الان تو این حفاری ها این چنینه. و بود اگه شما متوسم باشید، آثار باستانی شناس باشید، این علامت کاملا میتوانید کشف بکنید. این بخشی که در سوره مبارکه هجر است، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبالسبیل المقیم ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. از در آیت توحیدی بحث کلامی ضمیر را مفرد آورد، همون لآیتن بالاخره معجزه است دیگه، برای کسی که بحث کلامی دارد آیه است، اما برای بحث کسی که آثار فرهنگی دارد و آثار باستانی دارد آیات است، یعنی علائم است، نه آیت الله است. این دومی آیت الله است، ان فی ذلک لآیتن الهیتن للمؤمنین. اما ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یعنی آیات نشانه ها و آثار باستانی یه قومی، این کار به آیات الهی نداره، اون آیه غیر از این آیه است، زیرا اونا متوسمن اینا مؤمنن. مؤمن از این حادثه به قدرت غیبی خدا پی میبرد میشد آیه الهی. اما نه که دنبال آثار باستانیان، اونا آیات، علائم، نشانه های قومیت و امثال ذالک تمدن گذشته رو گشت میکنن. کار مسئله کلامی ندارن، کار مسئله هنری دارن، کار قومی دارن. لذا در اونجا جمع آورد فرمود این فی ذالک لآیات للمتوسمین، اینجا مفرد آورد فرمود این فی ذالک لآیات للمؤمنین. تو سوره مبارکه عنکبوت مطلب جدیدی که در این زمینه باشد نیست، مگر اینکه فرمود آیه 33 لا تخف لا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین، انا منزلون علی اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اینجا رجز تعبیر شده، چی اون رجز چی بود؟ همه اون حجارت مسومه بود که علامت دار بود و منزود هم بود، مرکب بود پشت سر هم، منزود یعنی منظوم، نزد همون نظم است، منتها نظم بی فاصله نه نظم با فاصله. ولقد ترکنا منها آیتا بینتا لقوم یعقلون، که این میشه آیه الهی نه اون آیه متوسم. در سوره بارکه زاریات آیه 31 به بعد این است که انا ارسلنا الی قوم المجرمین لنرسل علیهم حجاره من طین مسومه عند ربک، که این علامت دار است از طرف پروردگار، فرشتگان می دانند که کدام یکی از اینها مال کچه شخص است. و این کار اسراف است، یعنی تجاوز از حد اسراف است. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها آیه للذین یخافون العظیم، که اینجا باز آیه مفرد است، این آیه الهی. خب از این مجموعه اون چرا که به دست می آید این است که وجود اون بارکه لوط سلام الله علیه هم لو انری بکم قوتنش تأمین شده است، هم آبی الی رکن شدید تأمین شده است و هم اون گروه منقرض شدن. حالا اگر فروعات جزئی هم مانده باشد در بحث نهایی فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.